سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صلوات جوری فرستاده میشه که انه دوستان در یک جذبه قوی قرار دارن که تو دنیا نیستن. یه صلواتی که نشون بده در این حالی که در جذبه های فاطمی سلام الله علیها هستیم، در این حال تو دنیا هم قدم راسخ داریم. صلواتی فاطمی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام داریم و از حضرت زهرا سلام الله علیها که صاحب مجلس هستند اذن میگیریم که به ما اجازه بدن که با اجازه ایشون این مجلس به پا شود و انشاءالله در این مجلس صحبت هایی بشود، عزاداری هایی بشود، انشاءالله اقامه احیای مجلس اهل بیتی باشد که مورد رضای اونها باشد انشاءالله. از شر شیطان پناه میبریم به خدای سبحان و میخواییم هممون رو از لغزش های گذشتمون ببخشند و نسبت به وضعیت حالمون و آیندمون در کنف خودشون ما رو حفظ بکنند تا از لغزش ها مسون بمانیم، تا تو فتنه ها گرفتار این لغزش ها نباشیم انشاءالله. بحثی که در جلسه گذشته آغاز کردیم با نگاه به این بود که ما بیشترین صدمه رو در طول تاریخ انبیا که متحمل شدیم تا امروز، بنابر این بود که اون نگاه تبیین و روایتگری صحیح از حوادث و وقایع در وجود مؤمنانی که حامل اون امانت بودن درست محقق نشد و به خاطر همین امروز ما هم در همون خطر قرار داریم که اگر این رابطه تبیینی و شناخت و بیان و عمل مطابق او نباشد، ما هم گرفتار همون سستی و لغزشی بشیم که در طول تاریخ مؤمنان شدن. با این نگاه ببینید، برای اینکه ملموس بشه، جریان قدیر جزء مهمترین حوادث تاریخ است که تو کل تاریخ بشریت تتمه دین، اکمال دین، اتمام نعمت طبق فرمایش قرآن کریم در روز قدیر محقق شده. و چون دین خاتم هم بالاترین ادیان است، یعنی بالاترین اکمال و بالاترین اتمام تو طول تاریخ بشریت در روز قدیر محقق شده، لذا عید الله اکبر هم هست، درسته؟ اما چون مؤمنانی که پیامبر اکرم در اون صحنه با اون وعظ که دیشب عرض کردم مؤمنان رو رساندند این پیام رو بهشون، اما مؤمنان در رساندن این پیام، به پاداشتن این پیام کوتاهی کردند، یعنی این جریان قدیر اقامه نشد در اون 70 روزی که از زمان تحقق قدیر تا وفات پیغمبر. چون اقامه نشد، چون به پاداشته نشد، چون در حقیقت احیا نشد، چون گفتگو نشد راجع بهش تا زنده بماند، چون راجبش تبیین نشد تا باقی بماند. 70 روز بعد از اون جریان، جریان قدیر چی شد؟ با سقیفه برکاتش از دست رفت. برکاتش از دست رفت. کی مقصر بود تو این برکاتی که انحراف در دین از دین الهی، حاکمیت الهی تبدیل شد به یه حاکمیت بشری؟ این همه ضرر، محرومیت، انحراف، اعوجاج، آلوده شدن سرچشمه از سرچشمه که مرکز ام القرای اسلامی در مدینه و بقیه اون چه که از اون نشأت میگرفت، به واسطه این شد که حضور پررنگی از مؤمنان در اون صحنه دیده نشد. چون دیده نشد، وقتی که جریان سقیفه پیش آمد، مردم حساسیت زیادی نشون ندادن. نمیگیم هیچ، چرا؟ یه مقاومت هایی بود. غیر از جریان مهم مخالفت امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و بعضی از وابستگان به امیر مؤمنان علیه السلام که مرتبط بودن، بقیه ساکت شدن. نهضت تبیینی که قدیر چیست، چه اثری ازش می آمد، چرا پیغمبر، چرا خدای سبحان، چرا قرآن کریم این همه برای او اهمیت و ارزش قائل شد، در بین مؤمنان محقق نشد. مؤمنان به عنوان یک حکم مهم، به عنوان یک حکم عظیم دیدنش، اما چی شدن؟ به زندگیشون پرداختن. میدونید هر چقدر انحراف بعد از این ایجاد شد، هر چقدر اعوجاج، هر چقدر دور شدن از خدا، هر چقدر محرومیت از وصایت ولی الهی در طول تاریخ ایجاد شده، گردن اون مؤمنانی هم هست که اون روز این وظیفه رو انجام ندادن درست. لزومم نداشت همه قیام کنن برای این کار. اگر عده‌ای از خواص در صحنه خوب حاضر می شدن، اصلا اینا خودشون هم باور نمی کردن بگیر اونا، لذا بعد گفتن این فلته ای بود، حاضر فلتتون، یه دفعه شد و شد گرفت. تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی زیباست، می فرماید بعد از این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیطان رو ساکت کرد، خفه کرد، خاموش کرد و دیگه شیطان دید نمیتونه نفس بکشه، سر بلند کنه، این تا پیغمبر از دنیا رفت میگه سر بلند کرد شیطان. تعبیر حضرت از خطبه رو اگر دقت بکنید ببینید چقدر اونجا ترسیمی که حضرت از صحنه میکند، چقدر این ترسیم از صحنه دقیقه، که اگر ما امروز همون مسئله رو مبتلا بشیم ببینید چی کار میخواییم بکنیم. میفرماید که وقتی که شیطان، بله میفرماید در اینجا، بذاریم من اصل مطلب رو بیارم، یه صلوات دیگرم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. نسبت به ما کاملا این مسئله چی داره؟ راه دارد، امکان پذیر است و شواهدش هم انسان میبینه که داره محقق میشه. تو بعضی از اوقات شده، گاهی هم در حقیقت داره چی میشه؟ داره محقق میشه. میفرماید که در فراز قبلش میفرماید که پیغمبر اکرم ینکس الهام حتی انهزم الجمع و ولو الدبر حتی تفر اللیل عن صبحه، انقدر در رسالتش کوشید، استقامت به خرج داد، مقاومت کرد، تکرار کرد. این کلمات آقا هم تو همین مسئله بیانش این است، پیغمبر فرمود تکرار کرد، مقاومت کرد، وایساد تا پشت محقق شد. اینجوری نبود که بگه مردمم قبول کنن، انقدر شکنجه شدن، انقدر اذیت و آزارشون، تا کم کم این چی شد؟ این گسترش پیدا کرد. تعبیر این است حتی تفر اللیل عن صبحه، اون سیاهی شب کم کم کنار رفت، صبح آشکار شد. تعبیر نسبت به مثلا جریان پیغمبر، و اسفر الحق عن محضه، اون حق محض اسفرار پیدا کرد، آشکار شد. بعد می‌فرماید که دنبالش و نطق زعیم الدین، حالا اینجا زعیم دین سخنران میشه، گوینده میشه، او حرفش شنیده میشه،
و خرست شقاشق و شیاطین، نفسهای شیاطین و گفتار اونها خاموش میشه. یعنی وقتی حق آمد وسط، وایساد پای کار و تکرار کرد و اینجا دائما گفت، اون وقت شقاشق و شیطان چی میشه؟ اونجا در حقیقت خفه میشود، خرست، گنگ میشن، لال میشن اونجا. و تا هوشیز و نفاق، بساط نفاق از ظاهر برچیده شد. بعد همینجور ادامه داره تا میفرماید که دنبال این مسئله تفسیرش میکنه مسئله رو، تا جریان امیرالمومنین علیه السلام که نقشش تو جریان جنگ های پیغمبر چی بود و چه جور، حالا اونا رو اگر شد توی جلسه دیگری عرض میکنیم، اونجا دارد که دنبال این وقتی پیغمبر از دنیا رفت، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه، چقدر تعبیر زیباست، وقتی پیغمبر رو به دار انبیا برد، از دنیا به دار انبیا برد. دار انبیا یعنی اون جنات خاصی که انبیا الهی در اون استقرار دارن. و مأوا اسفیائه زهر فیکم، سلام علیکم، حسکت النفاق، دوباره خارهای نفاق چی شد؟ آشکار شد. و سمل جلباب الدین و نطق کاظم القاوین، اونایی که بغضهای خفته نفاق که در گلوها خفه شده بود دوباره سر بلند کرد. و نبق خامل الاقلین و هدر، خیلی تعبیرات زیباست که اینها رو قبلا یه باری تو 3 سال پیش خدمت دوستان مقداری اینها رو عرض کردم، منتها این قسمتش. و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه، شیطان سرش رو بلند کرد از اون جایی که مخفیگاهش بود و فرو رفته بود و نمیتونه سر بلند بکنه، یه سری بلند کرد ببینه الان چه خبره. هاتفن بکم، یه ندای از دور داد، یه صدای از دور. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، دید نه خیلی دل آماده است برای جواب به شیطان. هر کسی یه جوری به شیطان مرتبط شده، یکی دنیا شکارش کرده، یکی مقام شکارش کرده، یکی بغض و کینه های از امیرالمومنین شکارش کرده، یکی بغض های خفته دیگری که چیزای دیگری بوده، خراش هایی که از نظام، هر کسی یه جوری تعبیر. فالفاکم، یافت شما را، لدعوتهی مستجیبی، وللعزته یا قرته فیه ملاحظین، دید نه جای صدا و از کار کردن بیش از اونیست که فکر میکرد. یعنی اون تصوری که شیطان داشت که حالا باید با یواشکی و پنهانی سر بلند کنه تا بعد کم کم جذب کنه، دید نه میتونه به راحتی بلند شه، نه یواش یواش. اینقدر آمادگی زیاده، کی؟ بعد از وفات پیغمبر، بعد از حجة الوداع، بعد از 11 سال حاکمیت پیغمبر، بعد از 11 سال که پیغمبر زحمت کشیده، کار کرده، با وحی مرتبط بوده، معجزات رو دیدن، پیغمبر رو دیدن، عزت رو دیدن در وجود خودشون که قبلش اینها رو بیان میکنه. بعد حضرت میفرماید ثم استنحزکم فوجدکم خفافا، دعوت کرد به قیام، دید نه بس از صدا کردن بالاتره، دعوتتون کرد به قیام که بلند شید. ثم استنحزکم، دعوت کرد شما رو به قیام، فوجدکم خفافا، دید خیلی راحت بلند میشید و دنبال میگیرید. یه صدایی بلند میشه، ادعی میفتن دنبالش، یه چیزی، یه کسی ادعایی میکند، جمع زیادی در حقیقت چی میشن؟ هر کدوم به جهتی، هر کدوم به جهت خفته تو وجودشون دنبال این صدا رو میگیرن. تعبیر رو ببینید، اینا امروز امکان وزیر نیست، بهانه های مختلفی که هر کسی گره های کارشو که تو جهتی هست، حالا میبینه که اینجا باید انتقامشو بگیره، بلند میشه. فوجدکم خفافا و احمشکم فالفاکم غذابا، بعد وقتی شما رو تحریک کرد و جریان رو به هم زد، دید نه خوبم غضبناک میشید در راه این، حاضرید در اقعه چکار بکنید؟ حمله کنید، برخورد کنید، وایس این. شیطان داره میبینه که بعد از 11 سال حاکمیت پیغمبر تا پیغمبر از دنیا رفته، چقدر مردم به لحاظ تعلقات، غضب‌ها، کینه‌ها، پدرکشتگی‌ها که بعضی‌هاشون بالاخره پدرهاشون جزو مشرکین بودن، به دست امیرالمومنین کشته شده بودن، درسته تو زمان پیغمبر ابراز، اما تو دلشون، ته دلشون چیزایی بوده. بعضی ها به زور ایمان آورده بودن از جهتی که میخواستن از مظاهر مالی استفاده بکنن، حالا که میبینن همه چی آماده است بلند میشن اونها هم در واقع برای سست کردن نظام دینی بلند میشن اونها هم اقدام میکنن. هر کی به یه جهتی بگردیم تو خودمون، تو خودمون دارم عرض میکنم، بگردیم یه چیزایی که باعث بشه که اگر یه چیزی بلندش قد علم کنه ما احساس بکنیم اینجا ممکنه اون چیزی هم که ما دست دادیم به دست بیاریم، خیلی ها ممکنه چی بشن؟ ملحق بشن هر کدام به جوری. ببینید پرچم های مختلفی امروز بلند میشه و میبینید پشتش هم جمعی چی میشن؟ قرار میگیرن. نمیگیم تخته باد بکنیم اینها رو بگیم همه شیطنت، آن نه، باید در حقیقت عدالت طلبی تو کشور باشد، باید انتقاد باشد، انتقاد همینا باید باشه، درست هم است، اما حواسمون باشه مرز سازنده انتقاد تا مرزی که این انتقاد کشیده میشه یه دفعه به چی؟ خب تو اصفهان دیدید، ببینید از یه مرز سازنده به اصطلاح صنفی تقاضای طبیعی مردم کشیده شد یه دفعه به چی؟ به یه کار مقابله با اصل نظام، یعنی نقطه شروع رو یه جا قرار میدن جمع کنن، بعد نقطه رو میبرن به اون سمتی که دلشون میخواد. اینا اون جای شیطانه، ظهور شیطان اینجاشه که میخواد اینا انحراف بده، جدا بکند. بعد اینجا میفرماد که بعد وقتی فالفاکم قضا با دید، اینقدر رگهای گردن برافروخته میشه، حاضرند تو پشت این کار بیان تا غضب هم بکنن، کشته هم بکشنم، برخوردم بکنن، سنگم بزنن، آتیشم بزنند. ببینید ترسیم مسئله رو اگر درست کردیم، اگر جریان قدیر، مؤمنان در جریان قدیر، احیای امر قدیر رو عده‌ای از مؤمنان با حضور پررنگشون، این جریان قدیر رو با اون عظمتی که خدا بیان میکند که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، با نسب وصایت امروز مشرکان و کفار از دین شما ناامید شدن، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از اونا نترسیدا، اونا دیگه نمیتونن به شما ضربه بزنن، اما از درون خودتون از خدا بترسید که تقوا رو رعایت کنید، از درون شما میشه این ضربه دیگه، از بیرون ضربه امکان پذیر نیست. این همین جریان امروز هست یا نیست؟ ما دشمنان ما از بیرون ناامید شدن در ضربه زدن، اما ضربه زدن از درون امکان پذیره، اونم با خود ما، نه از غیر، با مؤمنان نه دشمنان، با دخالت شیطان در انحراف از حاجتهای صحیح به حاجتهای غلط، مقدمه چینی و بعد بردن به سمتی که میخواد. اول سر بلند میکنه از دور تا دیده نشه، تعبیر رو دیدید چقدر حضرت دقیق میفرماید، سر بلند میکنه از مخفیگاهش، یه ندای خفی میده، بعد اگر دید گرفت تست میکنه، اگر دید آمادگی زیاده، بعد دید فالفاکم، دید شما همه تون آماده اید، فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، با تمام میل دنبالش میرید، بعد دنبالش میگه ثم استنهزكم، دیگه بعد از این که دید حالا آمادگی دارید، به این قانع نشد که فقط شعار بدید، استنهزكم، گفت قیام کنید، پس قیام کنید، با قیام کردن یعنی تمام اون جریانی رو که پیغمبر اکرم تو این چند سال به پا کرده اون ساختار رو، استنهزكم که شیطان رو خفه کرده بود، حالا شیطان میشه سردمدار، شیطان میشه جلودار، وقتی شیطان شد جلودار معلومه این کاروان رو کجا میبره، معلومه امت رو کجا میبره، معلومه که حتما از در خانه امیرالمومنین کاملا دور میکند، چون اون چیزی که شیطان رو خفه میکند خانه امیرالمومنینه. لذا اگر جریان قدیر احیائش، توجه بهش کاملا صورت گرفته بود، فاطمیه به ایجاد نمیشد، سقیفه محقق نمیشد. کوتاهی کسانی که در جریان وصایت بودن که این رو به عنوان یک واقعه عظیم بین در حقیقت به عنوان یک عهد مطرح نکردند، تو اذهان جان انداختن تو این مدت چند روز بعد از اون واقعه، یادشون رفت، آمدن رسیدن سر زندگیشون، فراموش کردن که قرآن میفرماید به پیغمبر اکرم که فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، اگر اینو نگفته باشی رسالت تو اصلا انجام نشده، الیوم یئس الذین است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. چه تعریفاتی برای این روزه؟ خب میشه این تعریفات ایام الله به این عظیم عظمتی عظمت که این فذکرهم به ایام الله، ذکر ایام الله رو نکرده. وقتی فذکرهم به ایام الله نشد چی میشه نتیجهش؟ شیطان سر بلند میکنه، شیطان مردم رو به قیام دعوت میکنه، مردم پشت سر شیطان را میفتن، بعد جریان چی میشه؟ جریان میشه نسب الهی که خلافت و ولایت الهی بود تبدیل میشه به چی؟ به نسب بشری، به انتخاب بشری. وقتی شد انتخاب بشری دیگه حکومت تابع چیه؟ یعنی فعل من دیگه اراده الهی نیست، فعل من اراده این کسیست که بیعت کردم باهاش. حد اکثر این است که من تو عملم تو این حاکمیت با او در حد او محشور میشم، حد اکثرش این میشه. اگر ولایت الهی شد انسان به سمت خدا و لقای الهی میره، اگر حاکمیت بشری شد من به سمت اون بشر میشه امامم. اگر خدا کسی رو نصب کرد اون واسطه دعوت به خدا میکند، اما اگر بشر کسی رو آوردن و قرار دادن من به سمت اون بشر دارم حرکت میکنم، نه بیشتر. او خودش حاجب میشه، من اینجا در دیوار میشه، من اینجا میمانم پشت این دیوار. خب ببینید با این نگاه جریان فاطمیه با همه اون مصائبش، با همه اون ضررها و سختیها و مصیبتهاش و جریان سقیفه با همه مصیبتهاش مال خاموش بودن 60-70 روزه مؤمنان بود، که اگه این 60-70 روزه عده ای از مؤمنان این مسئله رو با مسائل مختلفی این ور اون ور مطرح میکردن، بیان میکردن که این عهد الهی همونجور که پیغمبر فرمود برسانید به دیگران، این قائب شاهد به قائب برساند، حاضر به قائب برساند این رو، یعنی پیغمبرم امر کرد که این کار رو بکنید، اما نکردن. نتیجهش این شد که اصل سرچشمه اسلام رو از اون مبدأ حاکمیتش آلوده کردن. و بعدم اولین نتیجهش این شد که دختر پیغمبر اکرم تنها یادگار پیغمبر ما با اون همه عظمتش اولین فدایی این راه شد. نمی ترسیم که تکلیف امروز ما تو اون کاری که باید بکنیم کوتاهی بشه و بعد اگر مصیبتی به دنبالش بیاد ما مقصر و شریک در اون خون باشیم، در اون در حقیقت کوتاهی و آلوده شدن و انحراف باشی. اون وقت دوباره جریان فاطمیه سکوت شد، راجع بهش گفتگو نشد. هر چند شرایط سخت تر شده بود با حاکمیت هایی که بود، اما باز مؤمنان با اینکه گریه کردن، ناراحتی کردن بعضیا که چه شد، اما سکوت کردن. فاطمه وقتی راجع بهش سکوت شد منجر شد به عاشورا. عاشورا دنبال جریان فاطمیه بود، که جریان فاطمیه اگر که به عنوان یک فدایی که در راه تبیین دین، در راه روایتگری صحیح از نسب پیغمبر در راه وصایت محقق شده بود، اگر انجام شده بود جریان امام حسین علیه السلام و کربلا ایجاد نمی شد. کوتاهی اینجا هم باعث چی شد؟ جریان کربلا شد. بعضیا به ما میگن چرا جریان کربلا رو ول نمی کنید؟ چرا هی یادآوری میکنید اینقدر محرم رو دائما میگیرید؟ میگیم ما تجربه تلخ داریم، ما تو قدیر حرف نزدیم سقیفه ایجاد شد، ما تو قدیر حرف نزدیم فاطمیه ایجاد شد، ما تو فاطمیه حرف نزدیم، دفاع نکردیم، کربلا ایجاد شد، از کربلا نمیگذریم. لذا مجالس امام حسین علیه السلام رو پرشور نگه میداریم. لذا بعد از اونها اینا نتونستن این کار اینجوری انجام بدن. درست امامان ما رو همه رو به شهادت رسوندن، اما با یه محملی، با یک درقت دسیسهی، با یه توطئه، یه جوری سرپوش رو اینجوری مستقیم نتونستن، با این نگاه مظلومه نتونستن. لذا جریان امام حسین علیه السلام مظلومیت تمام تاریخ شد. این یه سیریه که به ما نشون میده هر جا در راه اون تبیین واقعی الهی، تبیین حادثه الهی، اگر جزئی نگر شدیم، مقطع نگر شدیم، رابطه کل رو نگاه نکردیم، اون منظومه روابط و حوادث رو ندیدیم، تحلیلمون از وقایع کوتاه بود، جزئی بود، سرمون کلا میره. فکر میکنید امروز شیطنتی که شیاطین در رابطه با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دارن کمه؟ فکر میکنید که شیطانی که سر بلند میکنه ابتداعا خفافن در حقیقت اونجا یک مثلا ندایی میکنه، یه شایعی رو، یه حرفی رو، یه کاری رو، و بعد میبینه نه، دلهای خیلی آماده است. خب مردم سختی کشیدن، پولشون رو تو بورس گذاشتن، فشار اومده، ضرر کردن، سرمایه از ضرر کردن، دل سوختن. ما حق میدیم به این که دل سوختن، ما حق میدیم به این که اینا باید دنبالگیری بشه، باید اون خیانت ها دیده بشه، پیدا بشه. ما حق میدیم، حق میدیم یه دستایی تو کار بوده اینها رو در حقیقت چیکار بکنن، ضربه بزنن بهشون تا اینا آماده بشن برای یه جای دیگری سوء استفاده ازشون بخواد بشه، تو جاهای دیگری، توی در حقیقت کوتاهی‌های دیگری. ما اینا رو حق میدیم، اینها رو نمیخوایم بپوشونیم، اما اصل این که این نگاه رو بکنیم ببینیم نقشی که این نگاه انقلاب اسلامی که امام بپا کرد و مقام معظم رهبری ادامه دادن تو اون سیطره جهانی و مقابله با ابرقدرت‌های جهانی چیکار داره میکنه، اینجا نسبت به جریان ظهور چه نقشی داره ایجاد میکند، نسبت به سیره انبیا من آدم تا امروز چه تأثیری و چه دنباله نسبت به اونا دارد. یک سیر متصل است، خط در حقیقت تبیین حق است، فطرت الهی است که ادامه پیدا کرده. این نگاه باعث میشه اگر هم ضرر کردیم دنبال کسانی که ضرر زدن باشیم، اونها رو محاکمه بکنیم، دنبال انتقاممون از اونها باشیم، اما دفاعمون هم از اصل انقلاب و نظام اسلامی بیشتر از سابق بشه، بفهمیم دشمن چقدر از داخلی ها داره سوء استفاده میکنه تا ضربه بزنه. معلومه براش خیلی مهمه که همه قدرتشو بسیج کرده از بیرون و از داخل تا این رو سرکوب کنن. وقتی میبینه محور مقاومت روز به روز رو به توسعه است، وقتی میبینه اونی که ایران بود حالا شده به عراق و سوریه و لبنان، از این طرف بعد از اون طرف به یمن و بحرین و کشیده شده و داره هی گسترده میشه، وقتی این حالت رو میبینه قطعا تمام توانش رو داره بسیج میکنه که هم سرکوب کنه و هم این رو کنترل بکنه. ولی این رو بدونید که اون نگاهی که اونها ابتداعا حمله کننده و هجوم کننده بودن و ما دفاع کننده بودیم، اون دوران گذشته، بلکه امروز پس از این که ما دفاع میکردیم به یه نقطه رسیدیم که حالا توانمون با توان اونها توی موتنیست که اون میبینه یه ضربه بزنه یه ضربه میخوره. ممکنه ما به عهده نگیریم که این ضربه ای که خوردی ما کردیم، اما هم او میدونه هم دیگران میدونن که ضربه ای که خوردن، اگر مثلا معاون وزیر دفاع ما رو به عنوان مغز متفکر کارهای در حقیقت صنایع دفاع ما اینا ترور کردن، بعد میبینن مغز موشکیشون ترور شد، میبینن مغز موشکیشون ترور شد، خب میفهمه که ما مقابل، یعنی میدونه اگه یه کاری بکنه چی داره، بازخورد داره. اگه پمپ بنزین های ما رو اینجور در حقیقت دستکاری کردن تا مردم رو براشفته بکنن، بلا فاصله میبینید بسیاری از حملات سایبری بسیاری از اسرار اونها رو چکار کرد، از بین بود، آشکار کرد، شکار کرد، و میدونن اونها یعنی دوران این نیستش که او بزنه بره توا. اما این باور رو میخواد که ما حواسمون باشه اون دنبال یه ضربه است تا مردم رو اگر این تبیین از خواص در کشور درست صورت نگیره، اون رشدی که تو نظام الهی ایجاد شده، بلکه بالاتر، الان وقتی اون یه دونه میزنه ما چند تا میزنیم، یعنی اون حساب میکنه تو زدن و خوردنش هم ضرر داره براش، لذا دنبال این است که اگر یه جایی هم یه چیزی پیش میاد بلافاصله پیغام بدن که ما نبودیم، این کاری که شد ما نبودیم، پیغام بدن ما نبودیم. اگر ناوشون میاد، قایقهای ما میان، میترسن برخورد بکنن باهاش. ببینید اینا قدرته، اینا رو اگر ما درست تبیین بکنیم با اون جایی که یه ضربه هم تو این وسط خوردیم، زد و خورده جنگه، منتها جنگ یه موقع جنگ سخت افزاری، یه موقع جنگ چیه؟ نرم افزاریه، ولی ما بدانیم، ما حواسمون باشه، مردم رو تبیین کنیم، توجیه کنیم. اگر نکردیم مردم ناامید شدن، گفتن پس همش داریم میخوریم، همش داریم در حقیقت آسیب میبینیم، به ناامیدی کشیده بشه. اگر اینجوری بشه اثرش میشه چی؟ اثرش میشه که یه موقع شیطان جوری سر بلند میکنه، دعوت میکند با یک در حقیقت بهانه، با یک در حقیقت مورد خاص، یه دفعه میبینی عده زیادی بهش پاسخ میدن. تا بخوان بفهمن چی شده، کجا کشیده شده، او کار خودش رو میکنه، مثل سقیفه رو، سرچشمه رو چکار میکنه؟ خراب میکنه. خدا با هیچ کسی پیوند برادری نبسته که بگه هر کاری بکنید من عیب نداره، من خلاصه میبخشم. نه، اگر ما کاهلی بکنیم، خدای سبحان فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفس. پاش وایسید منم کمکتون میکنم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اما شرطش این است که من و شما ببینیم واقعا با تمام توانمون شرایط رو ببریم. نهضت حق است، قیام حق است، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، تو نظام اسلامی محقق شده. این همه شهید داده شده، این همه خون پاک ریخته شده، این همه خون دل خانواده شهدا خورده شده، این همه مؤمنان دلهره ها دیدن تو این مسائل از قبل از انقلاب تا امروز، این همه در حقیقت عالمان و به اصطلاح کسانی که تو این مسیر قدم برداشتن، تمام هستیشون رو فدا کردن، مثل شهید شهریاری ها، تا یه کاری پیش بره، تا دشمن چی بشه، ضربه بخوره، دشمن خوشحال نشه. بعد اگر ما سکوت بکنیم، ما حالمون تبیین، یعنی این روایتگری صحیح از واقعه، بیایم تفکیک کنیم، درست بیان کنیم، مردم انتقاد شما سر جاش درسته، باید هم پیگیری بشه، خودمون هم جزء پیگیری کننده باشیم، اما بپایید که این پیگیری کردن غیر از قیام کردنه که استنهزکون باشه، قیام کنه شیطان تقاضای و اینها رو مقابل قرار بده. الحمدلله مردم ما تو این سالهای اخیر خیلی فرق کردن، واقعا خیلی فرق کردن، هم صبوریشون خیلی عظیم بوده، خداییش باید آدم شاکر باشه، هم بینششون تو اون جایی که اینها آمدن وسط خواستن تا پرچم داری میدان داری بکنن، مردم به سرعت از پشت اینا کنار کشیدن، صحنه رو تفکیک قائل شدن بین قیام علیه اصل نظام اسلامی و چی؟ و اون چیزی که تقاضای اینها و خواسته به حق اینها بوده. اگر ما امروز به عنوان خواص با تمام توانمون این حقیقت نظام اسلامی رو دفاع درست، عقلانی، تبیینی، جنگ نرمافزاری، یعنی احساس جنگ بکنیم. اگر شما تو صحنه جنگ بودید، چطور شبم آدم باید تو جنگ آماده باشه؟ حتی ممکنه لباس رزمش اصلش کنارش باشه، اگه مجبوره به خوابه، خواب سنگین نمیکنه، خوابش سبکه تا آماده باشه. آیا نگاه ما الان تو این جنگ نرمافزاری نگاه جنگیه؟ نه، ما هر کدوم تو جایگاه خودمون جهادی عمل میکنی؟ جهادی عمل کردن یعنی به گونه ای عمل کردن که انسان تمام توانش رو داره به کار میگیره، اونم در راستای این که یک نقشه دشمن رو خونسا بکند و مقابله بکند، یعنی هم تمام توان به کار گرفتنه، هم نظر به دشمن داشتن و شناخت دشمنه که در مقابل با دشمن این توان به کار گرفته بشه. ببینید این مهمه که کسی دیگری هم ممکنه تمام توانش رو به کار بگیره، اما شناختی از صحنه دشمن نداره، داره کارش رو میکنه، میگه این جهاد نیست، این کوشش عیب نداره، اما جهاد اون جایی که جهاد میخواد تلقی بشه این است که دشمن رو میشناسه، حواسش هست دشمن چجور میخواد ضربه بزنه، این تو راستای همون عمل خودش، همون کار خودش داره نقشه دشمن رو میخونه، او رو مقابله میکنه، او رو زمین بزنه با همون نگاهش. حالا اگر علم، اگر صنعت، اگر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هستش، نقشه دشمن رو بصیرت پیدا کرده. این بصیرت پیدا کردن، نگاه در حقیقت به صحنه، به افق صحنه نگاه کردن، لوازم کار رو به جا دیدن، غافل نشدن، این نگاه باعث میشه که انقلاب اسلامی خدای نکرده براش فاطمیه پیش نیاد، کربلا پیش نیاد. این یه پرچمیست، یه صحنه ایست، یک پرده ایست از ظهور. میتونیم اگر این انقلاب نعوذ بالله یه جایی به بن‌بست برسه، همه ما کوتاهی کردم و جهادی عمل نکردنمون، همه ما مقصریم در تأخیر در ظهور. و اگر این هر چقدر بهتر به ثمر بنشیند، هر چقدر بهتر جا باز کند، لحظه ظهور زودتر محقق بشود، همه ما شریکیم در اون کمالات و اون نعمت هایی که تو ظهور محقق می شود. ما حلقه واسطه بین کربلا و ظهوریم. دوران غیبت حلقه واسطه بین کربلا و ظهوره. اگر جریان کربلا رو آمادگی نداشته باشیم، احیاش نکنیم، که میفرماین اگر میخواید به ظهور برسید با بغضها و محبتهای سابقتون به ظهور میرسید، به امام میرسید، که بغضها و محبتهای سابق ما جریان کربلاست، بغض ما نسبت به ظالمین و محبت ما نسبت به امام حسین علیه السلام. اگر دیدیم مرزهای خوبی و بدی تو وجودمون کمرنگ شده، حساسیتمون به خوبی و بدی کمرنگ شده، این معلوم میشه مرزهای در حقیقت کربلا تو وجودمون کمرنگ شده، مرزهای طلب ظهور تو وجودمون کمرنگ شده. اگر امروز بدی رو دیدیم، دیدیم کم تفاوتیم، بی تفاوتیم، میگیم به ما چه ربطی داره، یعنی مرز کربلا تو وجودمون کمرنگ شده. چون حقیقت کربلا پررنگ کردن مرزهای بدی بود، مرزهای خوبی بود، که خوبی رو بهتر دیده بشه، بدی هم در حقیقت چی بشه؟ کاملا شفاف دیده بشه، تا تنفر نسبت به بدی کامل باشد و طلب نسبت به خوبی کامل باشد، که این میشه حرکت کربلا. میگه اگر این حالت رو داشتید، این محبت و بغض که پررنگ بودن نسبت به خوبی ها و پررنگ بودن نسبت به بدی ها، که تنفرتون از بدی باشه و شوقتون به خوبی باشه، اگر دیدید تو وجودتون این پررنگه، این معلوم میشه که کربلا رو دارید به ظهور متصل میکنید. و نهضت تبیین باید این کار رو بکند که بدی ها رو چیکار بکنه؟ بدی ها رو پررنگ تر بکند و خوبی ها رو هم چیکار بکند؟ پررنگ تر بکند. حالا این خوبی ها رو پررنگ تر بکند، بدی ها رو پررنگ تر بکند، خیلی راه ها داره. هر کسی تو هر کجایی که هست میتونه تکلیف خودش رو تو این مسئله ببینه که خوبی ها و بدی ها اونجا چگونه است. بار این جریان انقلاب اسلامی و این نگاه تمدنی که بستر ساز ظهور است، که یه پرچمدار الهی مثل امام به پا کرد و یه پرچمدار الهی مثل مقام معظم رهبری داره ادامه میده، و این همه خون شهدا او رو آبیاری کرده و این همه حسرت ها و قصه ها و غم ها و فشار ها و سختی های مؤمنان او رو داره همراهی میکند، اگر نعوذ بالله هر کدام از ما به قدرمون کوتاهی بکنیم، همه شریکیم در اینکه این به سرانجام نرسه. ولی اینجور نیست انشاءالله. مردم ما حق شناسن، مردم ما نسبت به شهدا وفادارن، نسبت به امام وفادارند، نسبت به مقام معظم رهبری نشون دادن، تو صحنه هر جا لازم بوده اهل بیعت مجددن. اما در این حال جهاد فوق این میخواد، جهاد تبیین فوق این حرکت، این کف کار هست و این کف کار خیلی نعمته، اما بالاترش این است که نگذاریم اون جایی برسه که دشمن امید ببنده. اگر دشمن امیدش قطع بشه، دیگه جرأت و دیگه در حقیقت قدرت بر توطئه نداره. تا وقتی داره این کارا رو میکنه، نشون میده هنوز امید بسته به یه چیزهایی، دنبال یک، البته انشاءالله خدای سبحان امیدش رو به ناامیدی تبدیل میکنه. بار سنگینه این همه شهید از ابتدای تاریخ بشریت رو که همراه انبیا بودن تا امروز رو ببینیم تو این نهضت حقی که امروز پرچم حق طلبی تو کل عالم بر دوش مؤمنانی است که زیر پرچم جمهوری اسلامی جمع شده. اگر حزب الله لبنان تو لبنان غیرتمندانه می جنگد، اگر مبارزان و مجاهدان یمن اونجور در حقیقت با تمام اعتماد به نفس میستن در مقابل وهابیت و صهیونیست و استکبار، همه این است که پشت خودشون یک عظمتی از ایمان رو در مقام معظم رهبری و مردم مؤمن ایران میبینن و میبینن که این عقبه داره، ریشه داره، و لذا با این اعتماده. و الا اگر این عقبه از اینجا سست بشه، تمام اونا مورد هجوم قرار میگیرن. دشمن اگر میترسه با اونها هم مقابله جدی و بکنه و با دست به عصا دائما داره میره، میدونه یه عقبه عظیمه، یه محور مقاومت واحدی شده. خب این ایام توسل به مادرمون زهرا سلام الله علیها است. مادر نسبت به فرزنداش خیلی مهربان، زود گذشت، صبوره. ببین چی بشه که چه بکنن فرزندان که دل بکنه ازشون، دیگه نخواد ببینشون. در روایت دارد که روز قیامت که منبرها به پا میکنن، پیغمبر اکرم خطبه میخواند در منبری بالاتر از همه منبرهای انبیا، و بعد امیر مؤمنان بر مسندی بلندتر از مسند تمام اوصیا، بعد از اون خطاب میشود که غضوا ابصارکم، چشم ها رو به زیر بندازید. ملکه آسمان و زمین فاطمه زهرا میخواد عبور بکنه در جمعی از خانوم ها و با مشایعت صدها هزار ملک، از اینا روایت، از سمت راست و چپ حضرت و از پشت سر، وقتی حضرت عبور میکنن به درب بهش میرسن که داخل بشن، برمیگرده به عقب، سوال میکنن زهرا جان شما که اذن در بهشت رو پیدا کردید، چرا برگشتید؟ فرماید میخوام امروز مقامم بین مؤمنان، بین مردم آشکار بشه. هر کسی به من محبت کرده، با من رابطه ای داشته، مادر دیگه هر کسی محبت کوچیکی هم به من داشته، امروز میخوام شفاعتش بکنم. میگه حضرت نگاه میکند به همه کسانی که تو عرصه محشر گرفتارن، مثل مرغی که دانه های خوب دانه رو یکی یکی جدا میکند، یکی یکی رو صدا میزند، جدا میکند، همراه خودش اینها رو میخواد به بهش ببره. وقتی که دم در بهش اینها قرار میگیرن، اینها هم بر میگردن به عقب نگاه میکنن، میگن شما چرا برگشتید؟ میگن ما هم که شیعیان فاطمه و محبین فاطمه هستیم، میخوایم امروز مقاممون آشکار بشه. میگه شما هم برگردید، هر کسی به شما محبت کرده، شما هم اونها رو شفاعت بکن. نمیدونیم تو اون عرصه محشر که هر کسی به یه جزئی محتاجه، این مقام چه عظمتی است که قدرت شفاعت به محب فاطمه هم داده میشه. فاطمه جان، مادر مؤمنین، ما محتاج کرمتیم. امروز در جمهوری اسلامی خیلی سختی ها به مردم رو آورده. این فرزندت مقام معظم رهبری تمام توانش رو به کار گرفته، اما دشمنان هم شیطنتشون خیلی قوی است. ایشالله به برکت توسل به شما در این فاطمه گشایشی برای این کشور عظیم ما ایجاد بشه. فاطمه سلام الله علیها وقتی که دل تنگ پدر شد، داره به بلال گفت بلال دلم میخواد اون اذانی که هر روز میگفتی یه بار دیگه تکرار بشه. بعد از مدتی که بلال اذان نگفته بود به خاطر مقابله با اون جریانی که نمیپسندید، میگه بلال رفت، وقتی که اذان گفت شروع کرد فاطمه به عشق ریختن، ناله کردن. وقتی که شهادت اشهد و ان محمد رسول الله رو بر زبان جاری کرد، فاطمه از هوش رفت، به بلال پیغام دادن بلال بس دیگه نمیخواد بگی. مردم مدینه به گریه در آمدن، اما این گریه مردم مدینه برای فاطمه دوا نشد. صلی الله علیک یا رسول الله.